آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. خانم هایان، شنوندگان عزیزمون در کشور عزیز تاجیکستان، سلام. شامگاه شما به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. همراهی شما باعث افتخار ماست. در همین آغاز گفتارها از شما دعوت میکنم تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي و وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات بسیار خوبی رو در شامگاه دوشنبه برای شما عزیزان آرزو می کنم. امروز دوشنبه است، 9 اسفند 1400 هجری خورشیدی برابر با 26 رجب المرجب 1443 هجری قمری و 28 فوریه 2022 میلادی. همراه من باشید با معرفی برنامه‌هایی که امشب همکاران من برای شما تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های من همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. پس از اون به مناسبت فردا روز مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ویژه برنامه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سپس گلبرگ رو خواهید شنید. پس از اون مشاهیر تقدیم شما خوبان میشه، بعد از اون تاجیکستان در هفته رو خواهید شنید و سپس پرتوی از آفتاب تقدیم شما خوبان میشه و آخرین برنامه در مکتب روح الله خواهد بود. تا پایان همراه ما باشید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
اختصاصی 508 میلیون دلار برای بازسازی راه‌های ولایت بدخشان. تازه‌ترین تحولات جنگ در اوکراین. رئیس جمهور اوکراین بار دیگر از اینکه متحدان غربیش او را تنها گذاشتند انتقاد کرد. و دیدار مقامات بلندپایه تاجیکستان و قزاقستان و تاکید بر افزایش همکاری‌های دو کشور در زمینه انرژی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارم آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در جلسه حکومت تاجیکستان در دوشنبه بریاستی امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور موضوع وضع استفاده از زمین موردی بررسی قرار گرفت. در این نشست عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی مدیریت زمین و نقشه‌برداری تاجیکستان درباره نوع استفاده از زمین‌های موجود در این کشور گزارش داد و تاکید کرد در تاجیکستان در حال حاضر 6,953,866 هکتار زمین وجود دارد که از این میزان 682,000 هکتاری آن زمین‌های تحت کشت می‌باشد. با گفته ای وی در یک سال اخیر مساحت زمین های تحت کشت در تاجیکستان 2000 هکتار کاهش یافته است. گفته می شود که در تاجیکستان فروش غیرقانونی زمین های دولتی به ساکنان این کشور همچنان ادامه دارد که باید از انقدام پیشگیری شود. در این نشست همچنین طرح اصلاح چند قانون تاجیکستان تصدیق و برای تصویب به مجلس نمایندگان این کشور فرستاده شد. استاندار خراسان رضوی در ادامه حضورش در تاجیکستان به ولایت ختنان این کشور سفر کرد. در این بازدید سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، هیئت متشکل از معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی، رئیس سازمان صنعت معدن تجارت خراسان رضوی چند نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در تعداد از بازرگان‌ها و فعالان اقتصادی خراسان رضوی یعقوب علی نظری استاندار را همراهی میکردند. بازدید از سد نیروگاه برقابی نارنگ مهمترین سد خاکی تاجیکستان که بر روی رودخانه وخش قرار دارد به عنوان مهمترین نیروگاه آبی کشور تاجیکستان شناخته می شود. از برنامه های سفر استاندار خراسان رضوی به ولایت ختلان تاجیکستان بود. آژانس دولتی آمار تاجیکستان از رشد 0.5% تورم در ماه نخست سال جاری 2022 خبر داد. در گزارش این نهاد تاکید شده است که در ماه ینوار سال جاری افزایش قیمت مواد غذایی و خدمات در تاجیکستان ادامه یافته که موجب رشد 0.5% تورم شده است. این در حالی است که در سال 2021 میزان تورم در تاجیکستان 8% اعلام شده بود. هرچند که بانک ملی تاجیکستان میزان تورم در سال 2021 در این کشور را 6% پیش نهاد کرده بود، اما در سال 2020 و در پی گسترش ویروس کرونا رشد تورم در تاجیکستان به 9.4% رسید که در 10 سال اخیر در این کشور بی سابقه بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بار دیگر از اینکه متحدان غربیش وی را تنها گذاشتن انتقاد کرد. در همین حال نیروهای روسی در ادامه عملیات در اوکراین توانستند وارد شهر خارکوف یعنی دومین شهر بزرگ اوکراین و مناطق دیگر شوند. گزارش شاهروخ شهریاری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را از خارکوف اوکراین با هم میشنویم.
جنگ در اوکراین باعث شده است مردم این کشور برای تهیه و خرید مایحتاج روزانه خود از فروشگاه ها دچار مشکل شوند. با اکثر قفسه های فروشگاه نیز خالی شده است. نیروهای نظامی روسیه پس از یک توافق کوتاه برای گفتگوی احتمالی برای آتش بس عملیات نظامی را در اوکراین از سر گرفتند. تا کنون 975 زیرساخت و ادوات نظامی اوکراین تخریب شده است. مقامات اوکراینی ورود نیروهای روسی به شهر خارکوف را تایید کردند. نیروهای روسی در بعضی دیگر از شهرهای اوکراین هم پیشروی‌هایی داشتند. پرچم اوکراین از ساختمان‌های اودسا هم پایین کشیده شد. رسانه‌های روسی ویدیویی را منتشر کردند که ورود تانک‌ها و تجهیزات نظامی روسیه به منطقه دونباس در شرق اوکراین را نشان می‌دهد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای شهرهای خرسون و بردیانسک در جنوب اوکراین را محاصره کردند. پس از تسلط نیروهای روسیه به نیروگاه برقی هسته‌ای چرنوبیل در شمال اوکراین، روسیه و اوکراین به طور مشترک مسئولیت حفاظت از آن را بر عهده گرفتند تا گروه‌های تروریستی نتوانند به آن نفوذ کنند. ارسال تجهیزات نظامی و خودروهای زرهی هم از روسیه به داخل خاک اوکراین ادامه دارد. مقامات اوکراینی به همه ساکنان کیف دستور دادند تا در پناهگاه‌ها پناه بگیرند، زیرا اطلاعات موجود حاکی از حمله گسترده قریب الوقوع روسیه است. ارتش اوکراین برای جلوگیری از پیشروی نیروهای روسی پل بین دو شهر کیف و ایرپین را تخریب کرد. هنوز در مناطقی از کیف پایتخت اوکراین که در چند روز گذشته شاهد حضور نظامیان روس بوده، صدای انفجار و آژیر خطر به گوش می‌رسد. سفارت اوکراین در سرزمین‌های اشغالی هم از داوطلبان اسرائیلی خواست به نبرد علیه روسیه بپیوندند، ولی پس از ساعتی این پیام از اینترنت حذف شد. تعداد آوارگان اوکراینی به 370,000 نفر رسیده است و طبق آمارهای سازمان ملل 200,000 نفر به کشورهای همسایه گریختند. هنوز شماری از دانشجویان ایرانی در اوکراین به سر میبرند.
به چه دردی میخوره دیگه؟ شما اگر دیدید یه مقداری وضع خرابه، فکر میکنم باید از همون اوایل هم اجازه ورود سربازا رو میدادید، مشمول میدادید، فقط به استثنا برای اوکراین. دقیقاً روز این کارو کردن که جنگ شروع شد. یعنی 4 سال زندگی ما اینجا هیچی. این کشور معلوم نیست دوباره که کشور بشه. ما اینجا 4 سال پول خرج کردیم، اومدیم دنبال آیندهمون با هزینه شخصی.
بیش از 10,000 دانشجوی عرب در درگیری‌ها در اوکراین گرفتار شده و برای بازگشت به کشورهایشان با مشکل روبرو هستند.
شاهرخ شهریاری، خارکوف، اوکراین.
اما اونچه این روزها مقامات اوکراین در نتیجه اعتماد به آمریکا تجربه میکنند، پیشتر در بسیاری از کشورها در تاریخ دیده شده و تکرار میگردد. در این رابطه با هم گزارش خبرنگاری صدا سیما را میشنویم.
سوال بی جواب مانده رئیس جمهور اوکراین از سران کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو.
از رهبران 27 کشور اروپایی پرسیدم آیا اوکراین عضو ناتو خواهد بود؟ این را مستقیم پرسیدم. همه ترسیدند، هیچ کس جواب نمی‌دهد.
کشورهایی که پیش از این تضمین داده بودند در برابر تهدیدات نظامی حامی اوکراین باشند.
در حال حاضر ما عضو ناتو نیستیم. اما چه تضمین‌هایی به ما داده خواهد شد؟ مهمتر این که کدام کشورها این ضمانت‌ها را به ما خواهند داد؟
اوکراین، آمریکا و کشورهای اروپایی عضو ناتو را مثل نهنگ‌های سیاسی می‌دیده که حمایتشان می‌تواند این کشور را بی‌نیاز حتی از ارتش کند.
من تفاهم نامه بوداپست رو امضا کردم. میدونید من 100% اطمینان داشتم نهنگ‌های سیاسی جهان مثل روسیه، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و چین تضمین کننده هستند. تصور میکردیم به ارتش نیاز نداریم و به چیزی نیاز نداریم. تصور میکردیم یک چتر امنیتی خوب به دست آورده بودیم. رئیس جمهور وقت فرانسه میتران کسالت داشت. من مجبور شدم برای امضای سند به هتل اون برم. میتران گفت اونها رو باور نکن، تو رو فریب میدن.
او دومین رئیس جمهور اوکراین بوده که 28 سال پیش و در قالب تفاهم نامه بوداپست پذیرفت در برابر تضمین کشورهایی چون آمریکا و انگلیس انبار سلاح‌های هسته‌ایش را خالی کند.
پیامد این خرابکاری خیانتبار موجب شد اوکراین سپر هسته‌ای خودش را از دست بده و این موضوع منجر به جنگ در خاک ما شد.
آنچه امروز برای اوکراین رخ داده برای برخی از ملت‌های جهان هم یادآور خاطرات مشابه است. مثلا برای ملت افغانستان.
اشرف غنی گفت او در بحران افغانستان به یک سپر بلا تبدیل شده. او گفته تنها اشتباهش این بود که به شرکای بین المللیش از جمله آمریکا اعتماد کرد.
اشرف غنی در این گفتگو درباره این که افغان‌ها او را مقصر می‌دانند گفته
آنها کاملا درست میگویند. من به شرکای بین المللی من اعتماد کردم و این مسیر را دنبال کردم. همه ما دچار اشتباهی بزرگی شدیم.
ملت عراق هم از زمین خوردن مقام سیاسی کشورشان در نتیجه اعتماد به آمریکا خاطره مشابهی دارند. خاطره ای که معمر قذافی حاکم لیبی در اجلاس اتحادیه عرب خطاب به برخی سران کشورهای عربی اینطور بازگو میکند.
آمریکا زمانی که صدام ضد آیت الله خمینی بود در کنار او بود. او دوست اونها بود. دیکچنی دوست صدام حسین بود. رامسفلد هم دوست نزدیک صدام حسین بود. در نهایت فروختنش و اعدامش کردند. شما هم دوستان نزدیک آمریکایی ها هستید. بگذارید بگویم ما دوستان آمریکا هستیم، ولی یکی از همین روزها آمریکایی ها ما رو هم اعدام خواهند کرد.
آنچه قذافی پیش بینی کرده بود زودتر از همه برای خودش اتفاق افتاد. این تجربه را مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین هم دارند. آنها که در قالب پیمان اسلو با اعتماد به آمریکا اسرائیل را به رسمیت شناختند.
ما معاهده اسلو را در کاخ سفید امضا کردیم، اما هیچگاه اجرایی نشد و اسرائیل با آن احترام نگذاشت و از آن برای ساخت شهرک های صهیونیست نشین استفاده کرد. بنابراین آمریکا در ایجاد صلح ناکام ماند. اکنون زمان آن رسیده است که به آمریکا بگوییم ما بردگان تو نیستیم.
و اما تجربه مشابه برای مردم ایران. وقتی محمد رضا پهلوی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و فرارش از کشور در گفتگوی تلفنی با هنری کسینجر وزیر خارجه وقت آمریکا از اعتماد به ایالات متحده ابراز پشیمانی می‌کند.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. 30 شهروند تاجیکستان برای خروج از اوکراین خود را به مرز لهستان رساندند. این افراد گفتند شبانه با قطار که چراغ‌های خود را خاموش کرده بود و تحت تیرباران به مرز لهستان رسیدند و منتظر دریافت اجازه ورود به این کشور می‌باشند. آنها تاکید کردند که مقامات مردمانه لهستان نخست به شهروندان اوکراین اجازه می‌دهند و در مراحل بعدی به خیلی پناهجویان می‌توانند وارد این کشور شوند. این در حالی است که قبلا دولت علی نظرزاده سفیر تاجیکستان در اوکراین اعلام کرده بود که در این کشور حدود 4000 شهروند تاجیکستان زندگی میکنند که اکثرا به تجارت مشغول هستند و 101 نفر از آنها دانشجو میباشند. سفیر تاجیکستان در اوکراین اظهار داشت که با مقامات تعدادی از کشورهای همسایه اوکراین توافق شد که امکان سفر بدون روادید یا ویزای شهروندان تاجیکستان برای خروج از اوکراین را فراهم کنند. رئیس ولایت بدخشان از اختصاص مبلغ 528 میلیون دلار برای بازسازی راه‌های منطقه خبر داد. علی شهری میرزان‌آباد گفت از این مبلغ 24 میلیون دلار برای بهسازی راههای ولایت بدخشان در دوران استقلال این کشور هزینه شده و به خیلی منابع مالی برای بسازی راه درواز ونج و روشان تا مرز چین استفاده می شود. و افزود در طریق بسازی راه درواز ونج روشان تا مرز چین ساخت 93 کیلومتر راه نو، 15 پل ارتباطی و 6 بهمنگیر یا ترمگیر هم در نظر است. رئیس ولایت بدخشان اصرار کرد که بیشتری این منابع مالی یاری رایگان بانک صادرات و واردات کشور چین می باشد. در ولایت بدخشان به گفته وی در حال حاضر 13 طرح اقتصادی و اجتماعی با سرمایه گذاری 204 میلیون 600 هزار دلاری دولت تاجیکستان در دست اجراست. بمب های خوشه‌ای استفاده شده در یمن موجب شهادت 1019 نفر شد که از این تعداد 350 نفر کودک بودند. این سلاح ها را امریکا در اختیار ائتلاف متجاوز سعودی در یمن قرار داده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از صنعا جلب میکنیم.
اینجا شرکت اسلحه سازی جنرال داینامیک و لاکهید مارتین آمریکا است. کار آنها تولید انواع سلاح متعارف و البته غیر متعارف است. اینجا هم یمن که به مدت 7 سال طول و عرض این کشور به مکانی برای آزمایش سلاح‌های ممنوعه بین المللی ساخت آمریکا تبدیل شده است. 533. اگر حمایت‌های سیاسی و تسلیحاتی آمریکا از جنگ علیه یمن نبود، چه بسا بسیاری از این ویرانی‌ها اتفاق نمی‌افتاد.
بمب‌های خوشه‌ای استفاده شده در یمن موجب شهادت 1019 نفر شده که از این تعداد 350 نفر کودک بودند. 2822 نفر هم زخمی شدند. این بمب‌ها از نوع CBU-39 با قدرت انفجاری و نفوذ زیادی بوده است.
تحقیقات میدانی سازمان‌های داخلی و بین‌المللی در برخی استان‌های یمن نشان می‌دهد متجاوزان از بمب هدایت شونده لیزری با نام GBU-12 به وزن 225 کیلوگرم و GBU-31 در هدف قرار دادن یک تالار بزرگ، منطقه زهیان و بازار مصطبه در حجه استفاده کردند که در این چند عملیات بیش از 800 یمنی شهید و زخمی شدند.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل از سال 2013 تا کنون به وظایف خود عمل نکرده و حتی یک کارگاه آموزشی هم در این زمینه برای صنعا تشکیل نداده است. بمب‌های خوشه‌ای به جا مانده مشکلات زیادی را برای ما ایجاد کرده است.
مرکز اجرایی خنثی‌سازی مین و بمب در یمن اعلام کرد بین سال‌های 2015 تا 2021 حدود 4000 غیر نظامی بر اثر انفجار بمب‌های خوشه‌ای در این کشور کشته و یا زخمی شدند و بیشتر قربانیان نیز زنان و کودکانند. طبق اعلام این مرکز، استان الحدیده آسیب دیده ترین استان یمن بر اثر اصابت بمب‌های خوشه‌ای است. گرچه برخی بمب‌های منفجر نشده همچنان خطری دائمی برای شهروندان و کشاورزان به شمار می‌روند. حالا متجاوزان برای پاک کردن آثار جنایات خود اقدام به بمباران محل جمع‌آوری بمب‌ها و مین‌های باقی مانده در منطقه المساجد در شهرستان بنی مطر در استان صنعا می کنند.
در این حمله یکی از محافظان این مرکز به شهادت رسید. ما در این مکان حدود 2 تن انواع مواد منفجره باقی مانده از جنگ از جمله بمب‌های خوشه‌ای را نگهداری می کردیم. منطقه بمباران شده متعلق به مرکز مین روبی بوده و سازمان ملل از آن آگاه بود.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت عیدی مبعث پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به صورت زنده و مستقیم با ملت شریف ایران و امت مسلمان جهان سخن خواهند گفت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتری حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای سخنرانی رهبر معظم انقلاب روز سه‌شنبه اول ماه مارس سال جاری 2022 از ساعت 2:30 به صورت زنده از پایگاه اطلاع رسانی خامنه ای نقطه IR و شبکه های داخلی و بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران همراه با ترجمه همزمان پخش خواهد شد. وزیر تازه تعیین شده معارف و علم تاجیکستان اعلام کرد که بلند بردن جایگاه معلمان در جامعه این کشور مهمترین محور فعالیت وی می باشد. رحیم جان سیدزاده گفت که به مسئولان این وزارت دستور داده است که در 10 روز آینده مشکلات بخش آموزش پرورش تاجیکستان را تهیه و پیشنهاد کنند و تاکید کرد برای بالا بردن جایگاه معلمان در جامعه تاجیکستان باید امتیازات به این افراد داده شود که زمینه بهبودی وضع معیشتی خانواده های اینها را فراهم سازد. این در حالی است که بحث ترک شغل کردن معلمان در تاجیکستان و رفتن آنها برای کار به روسیه در جامعه این کشور داغ شده و اکنون ضرورت رسیدگی به این قشر و بهبودی وضع زندگی آنها در دستور کار دولت تاجیکستان قرار گرفته است. چند قبل در پی انتقاد از فعالیت وزارت معارف و علم تاجیکستان از سوی امام‌علی رحمان رئیس جمهوری این کشور، محمد یوسف امامزاده از مقام وزیری برکنار و رحیم جان سیدزاده و این مقام تعیین شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در سومین روز سفرش به لبنان با مقامات بلندپایه این کشور دیدار و درباره گسترش مناسبت‌های فرهنگی مشورت کرد. در این زمینه توجه شما را با گزارش خبرنگار صدا و سیما از بیروت لبنان جلب می‌کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان در سومین روز سفرش به لبنان با مقام‌های ارشد این کشور دیدار و گفتگو کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان به دیدار نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان رفت. محمد مهدی اسماعیلی در این دیدار با برشمردن اشتراکات فرهنگی ایران و لبنان، افزایش سطح همکاری‌های دو کشور را با توجه به ظرفیت‌های بالای فرهنگی قابل دستیابی خواند.
مسئولان لبنانی و در بالاترین سطح آنها رئیس جمهور این کشور گسترش روابط فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران را اساسی می‌دانند. فرهنگ مقاومت یکی از مؤلفه‌های بزرگ فرهنگی منطقه ماست که ایران سرآمد آن است.
دکتر محمد مهدی اسماعیلی با میشل اون رئیس جمهور لبنان درباره مناسبات دو جانبه و اهمیت توسعه تبادلات فرهنگی رایزنی کرد. میشل اون رئیس جمهور لبنان هم در این دیدار فرهنگ غنی ایران و سابقه دیرین روابط دو ملت را مهمترین پشتوانه برای تعمیق روابط فرهنگی دانست.
این امر طبیعی است که دو ملت با قدمت روابط دیرین اشتراکات فرهنگی زیادی دارند. برگزاری هفته فرهنگی ایران در لبنان و این دیدارها اهمیت و اشتیاق برای توسعه بیشتر مناسبات فرهنگی دو کشور را نشان می‌دهد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان در آخرین دیدار هم ظهر امروز میهمان نبیه بری رئیس مجلس لبنان بود.
در دیدار مقامات بلندپایه تاجیکستان و قزاقستان بر افزایش همکاری های دو کشور در زمینه انرژی تاکید شد. خیرالله بادزاده سفیر تاجیکستان در قزاقستان با بولات اوگلاکوف وزیر انرژی این کشور دیدار گفتگو کرد. در این ملاقات گسترش و توسعه روابط جانبه در زمینه آب و انرژی و اینچنین تامین آب مورد نیاز کشاورزان قزاقستان از تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. اجرای طرح‌های انرژی و دیگر مسائل مهم از جمله دیگر موضوعات مورد بحث طرف‌ها در جریان این دیدار بود. چند روز قبل وزارت محیط زیست زمین‌شناسی آن را به تبع قزاقستان از مذاکرات معاون این وزارتان با معاون وزیر انرژی و منابع آب تاجیکستان خبر داده بود که در این مذاکرات موضوع تامین آب مورد نیاز کشاورزان قزاقستان در فصل‌های بهار و تابستان از سد قیراقوم در ولایت سغد تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت که قزاقستان از عهده‌دار شده است تاجیکستان را با سوخت و گندم تامین کند. لیگ بزکشی سراسری افغانستان امسال در دوره حاکمیت طالبان آغاز شده است و شماری از سران بلندپایه طالبان با حضور در مراسم افتتاح لیگ بزکشی افغانستان از این بازی سنتی استقبال کردند. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما از افغانستان.
از بازی‌های سنتی و پرطرفدار در افغانستان است که به ویژه در شمالی کشور با شور و هیجان خاصی برگزار می‌شود.
بزکشی یک عنانات فرهنگی و تاریخی دیرینه دارد و بخصوص سمت شمال.
امسال طالبان هم نشان دادند که به مسابقات بزکشی علاقه دارند و تحت تاثیر این بازی هیجان انگیز قرار گرفتند.
خواهان عزیز هستم که لیگ بزکشی با خورسندی به پایان برسه، اما تنهای ما از تماشا آن لذت ببرن.
امسال در لیگ بزکشی افغانستان 16 تیم از 16 استان این کشور با آمادگی قبلی شرکت کردند.
امسال ماشاءالله تیم پنشیر فوق‌العاده درخشیدند.
به ورزشکار سوار بر اسب در بازی سنتی بزکشی چاپ انداز گفته می شود.
تخمینا در 10 سالگی سر بزکشی سر اسب هستم.
در هر مسابقه 6 چاپ انداز با 6 اسب از هر تیم شرکت می کند.
مردم با یک فضای بسیار آرام و با یک هوش آرام می توانند که در دیدار مسابقات اشتراک کنند و می آیند. و مسئله دومی است که امسال مسابقات بسیار زیاد هیجانی هستند.
چاپ‌انداز خوب و اسب مناسب عامل موفقیت هر تیم در مسابقات بزکشی است.
بزکشی است بله.
پاهای ماشاءالله قوی هم داره.
بله.
تن درستی هم داره.
بله در سمت ولایت ما همه چند تا کسی بهترین اسب برآمده.
در مسابقات بزکشی چاپ‌اندازها تلاش می‌کنند جسد سربریدی بز را که وزن آن تا حدود 35 کیلو است در داخل دایره‌ای که به نام دایره حلال است بیاندازند.
هر زمان چاپ‌انداز و سوارکار بتواند جسد بز را که البته الان از بز مصنوعی استفاده می‌کنند در داخل دایره بیاندازد، آن موقع است که می‌گویند حلال است و چاپ‌انداز جایزه می‌گیرد، تیم هم امتیاز. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به خبر ورزشی توجه فرمایید. جنگ اوکراین به ورزش کشیده شد و روسیه بدون پرچم سرود ملی در رقابت‌های فوتبال. فیفا استفاده از پرچم و سرود ملی روسیه را در رقابت‌های بین‌المللی ممنوع کرد. فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرد تیم روسیه فقط به عنوان اتحادیه فوتبال روسیه می تواند در این رقابت های بین المللی حضور پیدا کند. بر این اساس هیچ رقابت بین المللی فوتبال نیز در روسیه برگزار نخواهد شد. فیفا حضور روسیه در رقابت های انتخابی جام جهانی را ممنوع نکرده است. راب خریس خبرنگار اسوسییتد پرس در سخنان اعلان کرد بسیاری از اعضای فیفا از این موضوع ابراز ناامیدی کردند که این تحریم ها ضد روسیه کم است. راب خریس گفت حقیقت این است که روسیه در هر سطح می تواند در رقابت های بین المللی حضور داشته باشد و تنها نمی تواند از پرچم و سرود ملی اش استفاده کند و باید تحت عنوان اتحادیه فوتبال روسیه در رقابت ها حضور داشته باشد. در بیانیه فیفا آمده است در صورت تشدید و تنش ها و شدت گرفتن جنگ اقدامات دیگر ضد روسیه اجرا خواهد شد. شاد و پیروز باشد.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم و اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمون آقای برهانی که در آن موضوع درگیری نظامی اوکراین و روسیه و واکنش کشورهای غربی آسیا به این موضوع بررسی شده است.
واکنش کشورهای عربی منطقه غربی آسیا به بحران اوکراین نشان از این دارد که این بحران مقامات برخی از کشورهای عربی منطقه را دچار نوع سردرگمی و حتی برداشت جدید از نظم امنیتی منطقه کرده است. حمله روسیه به اوکراین با واکنش گسترده جهانی روبرو شد. در این میان واکنش کشورهای عربی منطقه غربی آسیا بیانگر این است که این کشورها که اکثر آنها نیز از متحدان آمریکا هستند و واقع بینی بیشتری از تحولات منطقه رسیدند. امارات که عضو غیر دائم شورای امنیت است در جلسه شورای امنیت با قطعنامه محکومیت روسیه در حمله به اوکراین رأی بی‌طرف داد. عربستان سعودی تاکنون واکنش به این حمله نشان نداده و صرفا از شهروندان خود خواسته اوکراین را ترک کنند. اردن نیز موضع مانند عربستان در پیش گرفته. قطر خواستار خویشتنداری طرفین شده است. عراق نیز موضع گیری رسمی نداشته است. مصر تا کنون واکنش به این حمله نداشته است. به طور کلی این کشورهای متحد آمریکا یا سکوت کرده اند و یا در موضع انفعالی صرفا خواستار خروج شهروندان خود از اوکراین شده اند. این موضع گیری کشورهای عربی که از متحدان آمریکا در منطقه غربی آسیا هستند بیانگر این است که این کشورها با موضع رسمی آمریکا در محکومیت حمله روسیه به اوکراین همراه نیستند. این واکنش چند دلیل اساسی دارد. اول، این کشورها نیز به این برداشت رسیدند که نفوذ و نقش آمریکا در منطقه غربی آسیا روند کاهشی دارد. دوم، این کشورها رفتار آمریکا در قبال اوکراین را مورد ارزیابی قرار داده و به این جنبندی رسیدن که اساساً آمریکا در مواقع اضطراری از متحدان خود حمایت نمی کند. این سیاست آمریکا پیش از این در سال 2011 در مقابل حاکمانه مانند حسنی مبارک و زین العابدین بن علی نیز مشخص شد و اکنون در بحران اوکراین بار دیگر این موضع تکرار شد. بنابراین حاکمان این کشورها نسبت به آمریکا دچار بی‌اعتمادی شدند. سیوم، کشورهای عربی متحد آمریکا موضع این کشور را با موضع روسیه در قبال متحدانش مقایسه می کنند. روسیه از سال 2011 که سوریه با بحران روبرو شد در کنار این کشور ایستاد و از آن حمایت کرد.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. اختصاص 508 میلیون دلار برای بازسازی راه‌های ولایت بدخشان تاجیکستان. تازه‌ترین تحولات از درگیری نظامی در اوکراین. رئیس جمهور اوکراین بار دیگر از اینکه متحدان غربی‌اش تنها گذاشتند انتقاد کرد. و دیدار مقامات تاجیکستان و قزاقستان و تاکید بر افزایش همکاری‌های دو کشور در زمینه آب و انرژی. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم و با عرضه سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند در همه جا با شما خداحافظی می‌کنیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما بود.
خدا قوت میگم به همکارانمون در بخش سیاسی. همینطور که ابتدا خدمت شما عرض کردم، فردا سه‌شنبه مصادف است با سالروز به رسالت رسیدن خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. پیشاپیش این روز رو خدمت شما تبریک عرض میکنم و شما دعوت میکنم ویژه برنامه رو به همین مناسبت بشنوید.
بعثت، روز بیداری انسانها، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز بعثت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و با ویژه برنامه بعثت، روز بیداری انسان ها، در خدمت شما خواهم بود. عزیزان روز روز بزرگی است. عید بزرگ مبعث بر همه شما عزیزان مبارک باد.
رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام
محمد صلی الله علیه و آله و سلم پس از خوابی کوتاه سر از زمین غار حرا برگرفت. هوا خنکایی لرزاور داشت. شب گویی به نیمه خود رسیده بود. محمد صلی الله علیه و آله و سلم سر سوی بیرون چرخانی. در آسمان هلال ماه نور کمجان خیش را بر کوههای حرا و دشت گسترده جنوبی افشانده بود. اما مکه، طبیعت پیرامون آن و همه جهان در خوابی ژرف غرقه بودند. سکوتی سنگین و قری هستی را یک سره در خود فرو پیچیده بود. از هیچ سو هیچ صدایی فراز نمی شد. گویان شب همه زمین و زمان نیز با زندگان در خواب شده بودند و نسیم از جنبش باز مانده بود. محمد پیشتر نیم شبهای بسیاری را با بیداری سپری ساخته بود، لیک آن ماهی سکوت آرامش را هرگز نشنیده و نحساس کرده بود. پس ناگاه در آسمان نوری درخشان از جنسی قریب آشکار گشت و همه افق نگاه محمد را پرساخت. آنگاه او در جسم و جان خیش جنبشی احساس کرد، لرزشی در تن. با احساس سبکی و زلالی و شفاف شدن، ناگاه آن توده نور در هم پیچید و از هم گشوده شد. پس از میان آن موجودی بس با شکوه پدیدار گشت. آشنا می نمود، گویی همان بود که چندین بار در رویا و بیداری بر محمد آشکار شده بود، لیک اینک بس آشکارتر و روشن‌تر می‌نمود.
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
همراهان عزیز، 27 ماه مبارک رجب هر سال یادآور این تحول عظیم و نزول وحی الهی بر قلب نازنین رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است که در سن 40 سالگی در کوه حرا واقع در شهر مقدس مکه اتفاق افتاد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم زمانی از جانب خداوند برای هدایت خلق برانگیخته شد که جهان در سراشیبی سقوط اخلاقی قرار گرفته بود و به تعبیر قرآن در گمراهی آشکار به سر می برد. آن حضرت به عنوان رحمت برای عالمیان و نجات دهنده جهانیان مبعوث شد و در سایه کوشش و صبر طاقت فرسای خود عصر جاهلیت را به دست فراموشی سپرد و به جای آن عصر انسانیت نور و علم و یکتا پرستی را بنیان نهاد. بعثت، این بزرگترین و باشکوه ترین لحظه تاریخی بشر، پیام‌آور خوبی نیکی و رهایی انسان از بند نادانی و کجی و ناراستی است و به تعبیر حضرت فاطمه سلام الله علیها، خدای بزرگ تاریکی ها را به نور محمد روشن ساخت و دل را از تیرگی کفر بپرداخت و پرده هایی را که بر دیده ها افتاده بود به یک سو انداخت. همراهان عزیز، همچنان با ویژه برنامه بعثت، روز بیداری انسانها به مناسبت سال روز بعثت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این روز سراسر نور و شعف رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت میگوییم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دین اسلام را بنا نهاد و قرآن مجید را به عنوان عالی ترین و کامل ترین تعالیم به انسان ها معرفی نمود. بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در 27 رجب سال 13 قبل از هجرت سرآغاز رهایی انسان از شرک، بی‌عدالتی، تبعیض، جهل و فساد شد تا او به سوی توحید، معنویت، عدالت و کرامت حرکت کند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با نوای دلنشین انسانها را مخاطب ساخت که بیایید جز خدا را نپرستیم و هیچ چیز را شریک او قرار ندهیم تا رستگار شویم. توحید اولین هدف بعثت پیامبران الهی است، البته نه به این معنا که انسان در ذهن خود عقیده پیدا کند که خداوند یکی است. توحید به معنای حاکمیت الهی و دوری و نفی همه طاغوت ها. توحید یعنی تکیه نکردن بر هیچ قدرتی جز قدرت و عظمت الله، چنان که خداوند فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. با دعوت معنوی و عمیق پیامبر، دیوارهای جهل و خرافات به سرعت فرو ریخت و مردم فوج فوج به اسلام گرویدند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در طول 23 سال تبلیغ بی‌وقفه اسلام، رسالت خود را در حد اعلا و به شایستگی به انجام رساند. تا آنجا که خداوند در قرآن در آیه 21 سوره شریفه احزاب او را الگویی شایسته می داند و در شأن وی می فرماید برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آنها که امید به رحمت خدا و روز قیامت دارند و خداوند را بسیار یاد می کنند. بنابراین هر کس می خواهد اسلام را به درستی بشناسد و به برنامه های آن عمل کند باید به گفتار و کردار پیامبر اسلام رو بیاورد. تردید برانگیخته شدن پیامبر از میان مردم نعمت بسیار بزرگی از سوی پروردگار عالم است. او کسی را برانگیخت که با اخلاق کریمانه و تعالیم عالی و نمونه خود جهان را به سوی پاکی و زیبایی سوق داد. قرآن کریم در آیه 2 سوره شریفه جمعه می فرماید خدا کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را برای آنها می خواند و آنان را تزکیه می کند و با آنان کتاب و حکمت می آموزد. بنابراین هدف مهم دیگری که قرآن برای بعثت رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم برمی شمرد تزکیه و تربیت مردم برای پاک شدن آنها از جهالت و زشتی ها و شکوفا شدن استعدادهای متعالی انسانی است. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه بعثت روز بیداری انسانها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. یک بار دیگر فرارسیدن این روز بزرگ رو به همه شما مسلمانان تبریک و تهنیت عرض میکنم. عیدتان مبارک و خداوند یار و نگهدارتان باد.
خوشا چشمه که دیده در جهان روی محمد رو و دیده که سرمه گردگ اسمی محمد رو و دیده که سرمه گردگ اسمی محمد رو خوشا چشمه که دیده در جهان روی محمد رو و دیده که سرمه گردگ اسمی محمد رو و دیده که سرمه گردگ اسمی
مهرابی عالم شد بنا از تا قیم رویش همه رو آوریدن تا قیم روی محمد رو همه رو آوریدن تا قیم روی محمد رو
خوشا چشمه که دیده در جهاد روی محمد رو و دیده کس رومه در بگیسی محمد رو و دیده کس رومه در بگیسی
از همراهی شما با گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. در این لحظه گفتار گلبرگ رو به اتفاق خواهیم شنید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
پادشاهی از وزیر خود سؤال کرد: آیا اعتبار آدمی به اصل و نسب است یا تعلیم و ادب؟ وزیر گفت: به اصل و نسب است و ادب فرع است. پادشاه گفت: آیا بر این دعوی دلیلی داری؟ وزیر 40 روز مهلت خواست. گربه ای را گرفت و شمداری را در مجلس تعلیم به وی داد و در شب 40 گربه را به مجلس شاه آورد. چون لاله ها و شمع ها را در مجلس نهادند، وزیر شمعی طلبیده به دست آن گربه داد. فلحال گربه تعلیم شده شمع را گرفت و در جایی نشست. پادشاه به وزیر گفت: کدام پدر و مادر گربه شمداری کرده بودند؟ پس اعتبار شخص به تعلیم است. وزیر از مجلس بیرون رفت و غلام خود را گفت که چند موش گرفته در مجلس رها کنند. چون نظر گربه به موش ها افتاد، فوراً شمع را انداخت و همراه موش‌ها دوید. وزیر گفت: معلوم رأی پادشاه شد که طبیعت اصلی بر ادب مصنوعی غالب آید. چون امر شد که نوح از هر حیوانی جفتی به کشتی ببرد، عرض کرد: خدایا، شیر با گاو و گرگ با گوسفند و گربه با کبوتر دشمنند، چگونه جمع شوند؟ خطاب رسید که: آیا چه کسی بین آنها دشمنی انداخت؟ عرض کرد: تو ای پروردگار من. خطاب رسید که: من نیز ما بین آنها الفت می دهم. گربه‌ای در نزد سفره شخصی حاضر شد و سر و صدا می کرد. آن شخص لقمه‌ای به او داد. هنوز آن شخص چیزی نخورده بود که باز صدا کرد.